اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه تاریخ 10/2/1392 مباحثه طب المعصومین صفحه 166. قال الصادق علیه الصلاة والسلام ان نبیا من الانبیاء. چاپ خونه یادش رفته من الانبیاء بنویسه، بنابر همه نسخ این من الانبیاء داره. ان نبیا من الانبیاء مرض. یکی از پیامبران الهی مریض شدن. چند تا نبی داریم؟ تو روایات شیعه می فرماید 124,000 نبی داریم. از این تعداد چند تا رسولن؟ 303 تا رسولن، یعنی علاوه بر این که منتخب خدا، برایشون واجب تبلیغ صحیح. از این انبیاء و مرسلین چند تاش اولول ازمن؟ 5 تا اولول ازمه منر رسول. چرا اینا اولول ازمن؟ به سه دلیل. یکی علمشون از سایر انبیاء و مرسلین بیشتره، دوم کتاب مستقل دارن به امر خدا که مکمل ادیان گذشته است، سوم این 5 تا رسول از همه این 5 تا رسول از همه انبیاء و مرسلین بیشتر حضرت زهرا رو دوست دارن. این روایات در بحار علامه مجلسی جلد 43 آمده. غالبا این دوتای اول میگن و یادشون میره مطلب سوم رو بگن. ببخشین این تذکر میدم در داخل و خارج کشور. نظیر این که غالبا یادشون میره، میگن میگوین که ان قبلت قبلت ما سواها، اگر نماز یومیه صلات یومیه قبول شود ما بقیه اعمال صالح و خیرت هم قبول میشود. این فرمایش درستیه، اما بالاتر از این رو چرا یادتون میره داخل و خارج کشور بگید و تکرار کنید؟ و اون ولایت حق است، چه به نوع امام معصوم چه به نوع امام عادل. این اهم واجباته و اگر فتنه شود در داخل و خارج کشور و این اهم واجبات ترک شود، افراد جامعه در داخل و خارج کشور تشخیص ولایت حق نمیدن، متفرق از ولایت حق میشن و گرفتار تله ها و حیله ها و خباست های دشمن شماره یک بشریت و مسلمانان میشوند. و دشمن شماره یک بشریت و مسلمانان کیه؟ یهود نجات پرست که صهیونیست بین الملل. بنابراین تو بیان واجبات، هر واجبی که به مردم تذکر میدید حتما اهم واجبات رو اول و یا بعد از او تذکر بدید. دوم، مؤمنات و بحثای خودمون که مثلا مسئله پزشکیه که الان روایت چی میخونم. درسته علل و اسباب دست خداست و ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها، و خدا در این دنیا از طریق اسبابه که به انسان خیر رسانی میکنه، یا بعض این علل و اسباب که قرار داده شده گاهی شر میرسونن، بلا میرسونن یا انسان رو مریض میکنن. اما به بهانه این که مسبب الاسباب و علت العلل خدا هست، تو نمیتونی علاج خودت و درمان خودت و شفاء خودت رو ترک کنی و بخوای یه مرتبه فیگور حضرت ابراهیم خلیل رو بگیری. اذا مرضت فهو یشفین. نه، باید در صدد درمان بر بیای و به پزشک حاذق، چه طبیب حاذق متعهد چه دکتر متخصص متعهد، باید مراجعه کنی، هم تشخیص درست بیماری، هم پیشرفت بیماری به چه نحوه و هم درمان به کیفیت صحیح. باید بری وظیفت. حالا روایت چه میخونم؟ روایت زیاده ها، یکیشه میخونم. امام صادق علیه الصلاة والسلام فرمودن ان نبیا من الانبیاء مرض فقال لا اتداوا. این کلمه لا اتداوا در سیدی نور 3.5 جامع الاحادیث 9 بار آمده، مورداش نگاه کن. فقال لا اتداوا حتى يكون الذي امرضني هو الذي يشفيني فاوحى الله تعالى اليه. خدا به این نبی وحی کرد، پیام آسمانی از خدا، لا اشفیک، من بهت شفا نمیدم، من خدا بهت شفا نمیدم، حتی تتداوا، مگر اینکه در صدد دارو و درمان صحیح خودت بر بیای، چون تو جهان اسبابی. فان الشفاء مني والدواء مني، درمان بیماری به گونه ای که برگشت پذیر نباشد و داروی مفید برای درمان هم از خداست، چه مستقیما بحث داروخانه طبیعت، چه غیر مستقیم محصولات فراوری شده از این داروهای طبیعی. فجعل یتداوا فأتى الشفاء. این نبی خدا فرمایش خدا را عمل کرد، از همین اسباب دنیوی استفاده کرد برای مداوای خودش، شفای الهی هم مشمولش شد. خب معلوم شد مؤمنا؟ تو مسائل دیگه هم همجورا، مثلا تو علم، تو فرهنگ، تو تربیت، تو اخلاق، همه همجوره. مثلا کسی بگوید من میخوام دانشمند بشم، عالم بشم، بعد دست و دست بذاره فقط همجور ذکرای مندرآوردی از جیبش ببافه، منتظر باشه که دانشمند و عالم بشه، هرگز. باید بخشی از عمرتو شاگردی کنی، اونم شاگردی درست، تا کم کم دانشمند و دکتر و مهندس و آیت الله و فوق تخصص بشه. اینکه دست و دست بگذاری، تحصیل نکنی، کسب علم نکنی، این غلطه. خب معلوم شد مؤمنا؟ مطلب بعدی چیه؟ اگر کسی دست رو دست بگذاره و ازدواج قانون و شرعی نکنه و بگه خدایا یک زن خوبی برای ما برسون، یا دختره یا زنه بگه خدایا یک شوهر خوبی برای ما بگذار، همچه خبرهای نیم. باید طبق اصول شرعی عمل کنی. و امام صادق علیه السلام فرمودن چه پسرش چه دخترش به همراه پدر و مادر و تحقیقات لازم اینجا که خواستگاری رفتن، 4 خصوصیت داشته باشه: دیندار باشه، خوش اخلاق باشه، عفیف و پاک دامن باشه، با سخاوت باشه. فزوجوه. بعد امام صادق علیه السلام می فرماید به شراب خار و بد اخلاق دختر ندید. دیدی این ملاکات و معیارهای شرعی رو باید عمل کرد تا خدا به انسان تفضل کنه. اگر شوهر همسر خوبیش گیرش بیاد، اگر همسر شوهر خوبی گیرش بیاد، حالا مؤمنا، همه شما، همه شما مؤمنینی، همه تون افراد خوبی، هم کفر شما چیه؟ هم کفر شما زن خوبه. یکی از بیماری ها چیه؟ مجرد زیستن و باقی ماندنه. یکی از بلاها چیه؟ آدم از دنیا بره و نسل خوب خودش رو نبینه. چنانچه از سعادت ها اینه که هنوز زنده هست نسل خوبش رو ببینه، من سعادت المرء. حالا مؤمنا، همتون مؤمنین، کافیه شیخ کلینی جلد 5 صفحه 327 حدیث 4 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این روایت 7 بار در کتب شیعه آمده. من سعادت المرء الزوجة الصالحة، از خوشبختی مرد داشتن همسر صالحه. پس شما که همتون مؤمنینید، هم کفر گرفتین همسر مؤمنه گرفتین، شکر نعمت موجود کن. یعنی این همسر مؤمنه تو حفظ کن. چجوری حفظش کنم؟ به لسان خوب، نرم خویی، خوش زبانی، به رفتارهای مثبت، به اخلاق حسنه، به پایبندی به اصول ارزشی اسلام ولایی از طریق 14 معصوم، به احیاء سنت رسول الله. درست شد مؤمنم؟ حتی میگه مؤمنا شما که ازدواج قانونی و شرعی کردی به قدری ارزش دارد که در ردیف نماز شب خوندن و در ردیف تلاوت قرآن در سحرهاست. لذا ما با هر سنی و هر سطح سوادی که هستیم، این کاروان عروس داماد که داره میره به همون جایی که میخوان برن مؤمنا، بعد این افراد همه همراه این کاروان عروس میرن تا مثلا بیرون خونه اتاق شب زفاف. میشه یا نه؟ بله که میشه، ثوابم داره، به شرطی که لهو و لعب نباشه، رقاصی نباشه، موسیقی مبتذل نباشه، مزاحمت برای همسایگان نباشه. لذا در روایات شیعه مستدرک محدث نوری جلد 14 چند جلدش در رابطه با کتاب، در رابطه با نکاح، صفحه مؤمنا 195 و به هذا الاسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا سهر الا في ثلاث، هیچ بیدار خوابی مطلوب نیست مگر در 3 مورد. متهجد بالقران، کسی که شب زنده داری داره به تلاوت قرآن مجید عظیم کریم، یعنی خواندن قرآن با تفکر و تدبر توأم با انجام عمل بر طبق قرآن از طریق قرآن ناطق که مفسر و مبینه، قرآن صامته. این شد چی؟ اما تهجد بالقرآن. دوم، او طالب العلم، مثل همه شما بزرگواران که بحثای تحقیقی و پژوهشی دارید در احادیث اهل بیت، تفسیر و مانند او، فقه شیعه، اینم دوتا. سوم چیه؟ او عروس تهدا الى زوجها. دیدی مؤمنان، این که همراهی کنی با کاروان عروسی که سالمن، قرتیگری ندارن، ولنگاری ندارن، شمنشینی مبتذل ندارن، رقاصی ندارن، موسیقی مبتذل ندارن، نه عروسی سالم. این که همراهی میکنی، بیدار خوابی میکشی که این کاروان برسه تا خونه عروس، اشکال نداره، ثواب هم داره. من خودم به این روایات عمل میکنم. اما اگر عروسی ناسالم باشه، از هم اول نمیرم. خواستم بگم این که همه تون مؤمنین، همسراتونم مؤمنن، پس قدر و منزلت بدون، نعمت موجود را با ناسپاسی از دست نده، زیرا یکی از بلاها و امراض اجتماعی و آسیبهای اجتماعی چیه؟ مجرد زیستن و مجرد باقی ماندن. دومین آسیب چیه؟ هرزگری، پرخاشگری، فحاشی، رفتارهای منفی، فسق و فجور، شب نشینی های مبتذل سبب میشه که استحکام و پایه های خانه و خانواده فرو بریزن و اعتماد زن و شوهر و پدر و مادر به یک دیگر تخریب شود و ضریب با آمار طلاق بالا رود و بچه های کوچه و خیابانی زیاد شود و فرار از خانه و خانواده به توسط فرزندان درصدش بالا رود. پس شکر نعمات موجود کن. باز تو روایات شیعه همین مستدرک صفحه 170 باز فرمایش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من سعادت المرء الزوجة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهنيء والولد الصالح. چهار چیز از سعادت آدمی شوهرها، مردها، پدرها. یک، زوجة الصالحة، شما مؤمنی؟ همسرتم مؤمنه باشه، هم کفرت باشه، عملش صالح باشه. یعنی چی؟ یعنی عمل خوب مستمر داشته باشه، ولایت پذیر باشه، موعظه پذیر باشه، حرف شنوی لازم از شوهر مؤمن رو داشته باشه، نه اینکه سر به هوا باشه، هرزگر باشه، قرتی باشه و پانکی و تاج خروسی و پاچه برمالیده. این که دقمرگه که، این که هند جگرخاره که، این که کمر شوهر رو که خورد میکنه، این از دشمن محارب خطرش برای شوهر و پدر بیشتره. پس از زوجت و صالحه. دوم، مسکناتون زندان شیک نباشد. نظر این قلکایی که رو هم هست که آپارتمان نشینیه، این بدبختی که انگلیسی ها به سر مردم دنیا آوردن. نه، مسکنتون مؤمنا چی؟ ویلایی باشه، حیات داشته باشه مؤمنا. نه اینکه بچه‌هاتون عین پرنده تو قفس کلاهشون از تو پنجره کنن بیرون، یه اینجوری نگاه کن بال بال بزن. این خونه‌های آپارتمانیم زندان شیکه. این بر اساس روایات اهل بیت عصمت و طهارت نیست. این کپی رایت کورکورانه و عمل کردن بر طبق طراحی مهندسی راه و ساختمان اجنبیه که خیرخواه من و شما نیست. لذا مولا صاحب الزمان که تشریف بیارن تمام این مسلطی ها را بین میبرن. این که خونه ها بر هم مسلطن، هر کسی دید میزنه به خونه دیگری. تمام این راه آبایی که به خیابون و کوچه میانا مزاحمت به مردمه، همین را بین میبرن. همش تجاوز از حریم قانونیه. بعد یه باج سیبیل و چهار مسقال پول میدن، همجوری نق میزنه میاد تا کوچه، هوای کوچه رو میگیره. اینا عدا اطفارایی که داخل و خارج کشور در میارن، مثل که به غیر قانونی با پول حل میشه. عدا اطفارا چیه؟ پس ما منات این بحثای خودمون بر طبق روایات اسلامی که عمل بشه چی؟ نباید مزاحمت برای یک دیگر باشه، نباید حریم شکنی باشه، نباید قانون شکنی باشه، نباید تعدی و تجاوز باشه. حالا زندگی ها شیرین می شود، همسایگی ها شیرین می شود، وحدت اجتماعی هست، رفتارهای مثبت هست. اما اگر تعدی و تجاوز باشه زندگی تلخ و ناگواره. زنده باشی تلخ و ناگواره. آدم میخواد بمیرم باز دق میکنه، چون مردنم سخت شده. نظیر این که جا قبر گرفتنم سخت شده، جا قبر هم شده آپارتمانی. این هم دیگه چی کار کنیم؟ به ما چی؟ تو سیاست نه، بلد نیستم، دارم بحث علمی میکنم. سیاست خوبه، من بلد نیست، دارم بحث علمی میکنم. پس والمسکن الواسع. سوم، والمرکب الهنیء، مرکب راهوار. مرکب راهوار، نه ماشین قره دبه لش تاکسی از مدار خارج مال عهد بوق که هنوز جنوه جیان هست و یا فیات قرازه قدیم هست و یا فلوکس قورباغه قدیم هم تو سطح، یا پیکان من چی چی. حالا جو که ست کریم هم نمیتونم بگم که میگه بسه چی همیشه پیکان سواری، حال بقیش به ما چه جو که ست کریم. اینو مومن ها، اینم والمرکب الهنیء. چهارم چیه؟ والولد الصالح. اینم از سعادت یک مرد، یک شوهره که فرزندش فرزند صالح باشه، که گلی از گلهای بهشته. خب اینا رو گفتیم، عمدن گفتیم به خاطر مناسبت یه سری مسائلی که هست، بالاخص تولد بابرکت خیر کثیر حضرت زهرا سلام الله علیها که امروز و فردا یکم درباره حضرت زهرا سلام الله علیها آخر مباحثه صحبت میکنم. یکم هم پزشکی بگم مؤمنان، تکمیل بحث دیروز و امروز که اگر آدم یک بیماری که داره ها باید بره درمان کنه، نباید بگذاری بیماریت همجور بمونه که گسترده بشه یا موندگار بشه یا علت ناقصه یا علت تامه بشه برای مرگم. این هیچ کدام جایز نیست، جایز نیست از نظر اخلاقی، از نظر فقهی مکروه. لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام در قرر الحکم آمدی فرمودن هر کسی که علم دارد به این که بیماری داره اگر خودشو درمان نکنه به خودش جفا کرده. خب کسی که به خودش ستم کنه به طریق اولا به دیگران چی میکنه؟ ستم میکنه. حالا یکی از بیماری های شایع همه جای دنیا تقریبا کیست کلیه، یکی دیگه اوره بالا یعنی ازدیاد اسید اوریک خون، بلغم سیاه، خون ترش، نمک سمی خون. یکی دیگه کراتین بالا یعنی فسفات ازوته. یکی دیگه دفع پروتئین در ادرار یا ادرار چرب. حالا چیکار کنیم اگر کسی این بیماری ها رو داشت درمان کنیم؟ به مدت 40 روز صبح ناشتا دم کرده گل استخدوس یک قاشق چایخوری پودر آن در یک استکان آب جوش بلر دم بکشه مؤمنا، بعد با عسل آبیشن مخلوط کنه بخوره. اگر با عسل استخدوس باشه مؤمنا بهتره. دوم صبحانه مخلوط یک لیوان آب با یک قاشق مرباخوری عسل استخدوس، دوم مخلوط یک لیوان آب جوش بلر با یک قاشق مرباخوری باز عسل استخدوس قبلش آب بود حالا آب جوش ولرمه ها یادتون باشه، هر دوش هم با عسل استخدوس. وسط روز مغز خیار بوته‌ای با تلخی آن، خیلی فواید داره، خیار بوته‌ای نه خیار گلخونه‌ای نه خیار درختی، خیار بوته‌ای که تلخش هم تلخه، مغز خیار رو با قاشق میتراشی تلخش هم میخوری که کله خیاره، خیلی فواید داره، قند خونت میاد پایین، یبوست مزمنت خوب میشه. حالا مباحث خودم، تو کیست کلیه، تو اوره بالا، تو کراتین بالا، تو دفع پروتئین در ادرار، تو درمان، همه اینا نقش داره. نهار سوپ بی نمک بی ادویه به اضافه آب قوره به اضافه روغن زیتون غیر فراوری شده طبیعی خالص به اضافه کاهو بدون سس، سبزی مرزه به اضافه سبزی شنبلیله، اینا رو همه رو مخلوط با همین غذا میخوریم. مختصر. پنجم بعد از نهار سیاه دونه میخوریم. حالا دم کرده سیاه دونه با عسل یا یه قاشق چای خوری خود سیاه دونه رو میخوری، میتونی حتی به صورت کفلمه راحتون اندازه گودی کف دست، همجوری به اصطلاح ایرانی ها تو طب مکمل کفلمه، به اصطلاح روایات راحتون با حجیمی، یعنی به مقدار گودی کف دست. عصرانه دو عدد انار شیرین با هسته آن بجوی. باز مثلا یک ساعت فاصله شد مؤمنا، انگور رسیده یکی دو خوشه میخوریم. باز یکی دو ساعت که مؤمنا فاصله شد، هندوانه رسیده شیرین سرد غیر یخچالی، هندوانه رسیده شیرین سرد غیر یخچالی. این هندوانه از نظر تخصصی کلیه و مجاری ادراری برای بدن مفیده، حتی تو پزشکی جدید اورولوژی این نوع هندوانه خوبه. اما این که نمیدونم هندونه رو بجوشونی ها با پوستش یا بی پوستش که بعضی عطاری ها میگن، اینا مندرآوردیه. یا این که هندوانه رو تو یخچال میذارن، یا این که هندوانه رو تو یخچال میذارن سرد یخچالی میشه، اینا برای کلیه ضرر داره. یا این که هندوانه مونده است رویش هم یکم لیز میشه ولی همون رو قاش میکنه داره میخوره، اینم ضرر داره. هندوانه رسیده شیرین سرد غیر یخچالی چجوری میشه؟ با پشت چاقو این هندوانه رو پشتش رو میتراشی، بعد تو سایه بذار، از تبخیر آب پشت هندوانه داخل هندونه خنک میشه، عین این کوزه های غیر سفالی که توش آبه، از تبخیر آب از پشت این بدنه کوزه آب داخل کوزه خنک میشه. خب معلوم شد مؤمنا همین. این عمدن توضیح دادم ها، چون این اشتباه شایع تو داخل خارج کشور، هندونه رو بد میخورن. گاهی بدیشون اینه که قبل از غذا و بین غذا و بعد از غذا میخورن، ناراحتی های غیر عضوی معده میگیرن. گاهی بدیشون اینه که رسیده نیست یا میجوشونن یا لذت شده مونده شده. اینا همه چیه مؤمنا بده. یا سرد تگری یخچالیه، اینم از همه بدتر. هندوانه ای که برای کلیه مفیده، هندوانه رسیده شیرین سرد غیر یخچالی که توضیح دادم، این به نفع کلیه و مجاری ادراریه. از غذاتونم فاصله انداختم، دیدین مؤمنا تو عصرونه ردیف سوم میوه گذاشتم که قبل از مغرب میشه، هم از نهارت خیلی فاصله داره، هم تا شام دو سه ساعت مونده. گرفتین مؤمنا چی شد؟ اون مسائلم تو بحث اصول تغذیه رعایت کردیم. مطلب بعدی مؤمنا در رابطه با درمان همینا، به مدت 40 روز اول مغرب دم کرده افتیمون یک قاشق چایخوری پودر آن در یک استکان آبجوش، مغرب تا شام، گل بهار نارنج، پونه، نعنا، آویشن، میوه زردک یا آب زردک یا مربای زردک که هویج زرده یا هویج رسمیه، اینا همه برای همون بیماریایی که بالا اسپردن برای همه اینا مفید، هم تو پیشگیری هم تو درمان. ببین هویج زرد و هویج رسمی الجزر، این هویج فرنگی ها نه ها، که متاسفانه تو این 70 سال اخیر با توطئه دشمنا، یادتونه بحث فشارخون کردن؟ گوجه فرنگی فشارخون هم بالا میبره. پس چیزایی که فشارخون بالا میبره نباید بخورن، مخصوصا زمان ما نوشابه های گازدار، آب میوه های شیمیایی، سنئی، چسمارتیز، نوشمک، یخمک، بستنی کفی، همجور ادامه بده، چه داخل چه خارج کشور. شما که شعار یونسکو جهانی که بیماری پرفشاری از خطر مرگ و میر زیاد شده، بابا این حلهولا، این آتشقالا رو مردم نخورن، هی گیر داده به نمک، اونم چون خارجی حرف از نمک میزنن. نمک خودش 70 بیماری خوب میکنه، تو دوز نمک رو بیار پایین، مقدار مصرف نمک بیار پایین، نه اینکه نمک رو از جیره غذایی حذف کنی که چند بیماری بگیره باز چند تا دیگه قرص شیمیایی بدین. گرفتین مؤمنا چی گفتن؟ پس اوسه افراد عادی 5 گرم تا 7 گرم نمک، کسی که فشار خون داره کلن غذاش بی نمکه، اما قبل از نهار و بعد از نهار، قبل از شام و بعد از شامش به مقدار نوک قاشق چای خوری بین 0.5 الی 1 گرم نمک بخوره، تا اون 70 بیماری دیگه نگیره که باز محتاج چند تا دیگه قرص بشه. گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ قبلا توضیح دادم، خواستم بگم داخل و خارج کشور چرا اینا رو نمیگی؟ هی میگه نمک معدود کن. حتی تو شبکه سلامت و مانندو دکتر سلام، اینا یادتون باشه اینی که بلا به سر مردم آورده اسانسای شیمیاییه. یکی از عوارض اسانسای شیمیایی اینه که فشارخونه تو بالا میبره، هم نارسایی چشمی میگیری، هم نارسایی قلبی میگیری، هم نارسایی کلیه که الان مباحثمونه. پس فشارخون نباید نوسانی بشه و نباید بالا بره. الان تو کشور ما مقدار سدیم موجود فشرده در نوشابه های گازدار و آب میوه های شیمیایی 10 برابر استاندارد جهانیه، تو کشور عزیز عراق 20 برابر استاندارد جهانیه. این سم بیین رو بگو مردم نخورند. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ این سم بیین رو بگو مردم نخورند. آخرین مطلبم تو درمان اون مطالبی که گفتیم در بحث کیست کلیه و اوره بالا و کراتین و دفع پروتئین در ادرار، شام سوپ بی نمک بی ادویه به اضافه سرکه طبیعی انگور عسکری یا سرکه طبیعی سیب به اضافه روغن زیتون خوراکی طبیعی غیر اسانس، همچنین کرفس خام، سبزی شنبلیله، سبزی کاسنی، همینا که گفتم یک شام ایدئاله برای کسی که فشارخون بالا و نوسانی داره، کسی که اوره خون داره، کسی که کراتین داره، کسی که دفع پروتئین در ادرار داره. این بهترین شامشه. در 24 ساعت 8 لیوان آب، 4 لیوان آب جوش ولرم، 4 لیوان هم آب آشامیدنی سالم، یعنی هر 6 ساعت 2 لیوان، 6 صبح 12 ظهر، 6 بعد از ظهر 12 شب، هر 6 ساعت 2 لیوان آب بخوره، 1 لیوان آب، 1 لیوان آب جوش ولرم. تو بحث سنگ کلیه و اینها بمونه واسه فردا میگم، چون به مناسبت تولد خیر کثیر که علم دارد، که یقین دارد، که نسل طیبه داره، چند کلمه خدمتتون بگم. از شیعه و سنی مؤمنان روایات داریم که تکون جسمانی حضرت فاطمه زهرا از سیب بهشتی، از انگور بهشتی و از خرمای بهشتیه. اینا سر جای خودشون بحث میکنیم، سندش هم انشاءالله فردا میگم. از جمله هر غذایی که انسان میخوره یک پنجم غذایی که خورده ها انرژیش صرف عملیات و فکر و و و و کارکرد مغز انسان میشه. غذایی که میخوری ها یک پنجم انرژی اون غذا صرف مغز انسان میشود و مغز انسان از همه جای بدن گرمتره و فکر انسان و احساس انسان در مغز انسان قرار داره. مراکز تو بحث های نرون، مثلا اگر تصویر یک نرون یا سلول عصبی رو 100,000 بار بزرگ کنی، بعد میبینی بین این سلول عصبی و نرون عصبی با این سلول دیگه بینش فاصله است، بین این فاصله مواد شیمیایی هست با فعل و انفعالات خاص شیمیایی، این پیام ها رد و بدل میشه و تعداد سلول های عصبی در بدن انسان از تمام سلول های بدن بیشتره. سرعت تبادل اطلاعات از این سلول عصبی به اون سلول عصبی 400 کیلومتره. فتبارک الله احسن الخالقین. اینجا مؤمنا چه کسی به شما این نرانهای عصبی رو داد؟ چه کسی این فعل و انفعالات شیمیایی و مواد شیمیایی بین سلولهای عصبی رو قرار داد؟ چه کسی این سرعت 400 کیلومتر رو به او بخشیده تو بحث پالسای الکتریکی مغز؟ دیدید درون هر ذره که بشکافی آفتابیش در میان بینی. خدای قادر متعال احد لا شریک له سرمدی که قادر علی کل شی و رؤوف بالعباد بصیر بالعباد، این خدای متعال به من و شما داد و برای اینکه این نعمت ها به من و شما گوش زد شود، مثل نعمت عافیت، مثل نعمت امنیت، مثل ایجاد امنیت واقعی و بقای امنیت در سطح کلان تو اجتماع، چه کسی خدا برای من و شما قرار داد؟ ولایت حقه معصومین، بالاخص ولایت فاطمه زهرا. حالا از نقطه نظر مهندسی علوم سیاسی حضرت فاطمه زهرا رهرو راه خداست، لذا در آن واحد هم معین رسالت نبوی در امر تبلیغ سیش و هم معین ولایت علوی در امر تبیین سعیش. حضرت فاطمه زهرا رهرو راه خداست. اگر کسی میخواد ببینه تو صراط مستقیم هست یا نه، دارای اسلام که خدا راضیه هست یا نه، باید خط و مش و سیر زندگیشو از حضرت زهرا بگیره. دوم، اسلامی که خدا راضیه در قالب الفاظ قرآن مجید عظیم کریمم که قرآن صامتم، ولی قرآن مجسم، قرآن ناطق که حجت خدا بر رسول الله و بر 12 امام معصومم حضرت فاطمه زهراست. اسلام در قالب الفاظ قرآن صامت مجید عظیم کریمه، ولی در قالب معنا تمام اسلام و اسلام مجسم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. سوم، کوثر الهی حضرت زهرا است. علم، یقین، تمام صفات حمیده، آینه و تمام نمای همه صفات حمیده حضرت فاطمه زهرا است. هر کسی که خودش رو محک بزنه ببینه چه مقدار از این صفات حمیده رو داراست، به همون مقدار فاطمی شده و فاطمی زیست کرده، فاطمی زندگی کردن یعنی بهشتی زندگی کردن، و در آخرت حضرت فاطمه زهرا شفیعه او خواهد شد و او را به بهشت خواهد برد. و شیعه و سنی روایت ده. چهارم، حضرت فاطمه زهرا یک رهنورد سیه، رهنوردی که راه رو پیموده و سپس هادی رسالت و ولایت و امامت. مسیر و جهتیابی سعی که سمت و سو به سوی خداست نشون داده تو عمل و سپس فراخوانی کرده. امت مرحومه اسلامی اگر میخواد مرحومه باقی بماند، احیا و ذکر فاطمی را در خانواده ها و در مجالسشون گسترش بدن از شیعه و سنی. پنجم، حضرت فاطمه زهرا تثبیت جهانی قرآن مجید کرده و تثبیت جهانی ولایت حق کرده با اون دفاع جانانه‌ای که از حریم ولایت کرد، هم جان خودش را و هم فرزندش محسن ابن علی را فدایی بقاء ولایت حق امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرد. حضرت فاطمه زهرا راه مقاومت در مقابل حرکات ارتجاعی کوته‌بینی، خودبینی، خودمحوری، لجبازی، سستی‌کاری، سرهمبندی، مسامحه‌کاری به نوع فرمالیته که بهانه به دست دشمن بده، حضرت فاطمه زهرا راه مقاومت با این حرکات ارتجاعی رو به من و شما نشون داد و نوع مبارزه با این حرکات ارتجاعی رو به من و شما یاد داد که هرگز دین فروش نباشید، هرگز دست از اصول ارزشی بر ندارید، هرگز ولایت حق رو تنها نگذارید حتی اگر تمام دنیا به شما پشت کند. این خیلی مهمه مؤمنان، اگر کسی به این راه مقاومت حضرت زهرا عمل کنه، سنت رسول الله احیا کرده، یعنی عمل به این دعای قرآن کرده، فاستقم کما امرت و من تاب معک و استقم کما امرت و من تاب معک. هفتم، حضرت فاطمه زهرا حافظ مدینه النبی، مدینه النبی که احیاء سنت رسول الله در او شده. لذا فاطمه زهرا راهنمای واقعیه. اما یهود نجات پرست به قول امروزی ها صهیونیست بین الملل اکثر مسلمانان رو مبتلا کردند به سکوت بیجام، یعنی مسلمان خاموش، مسلمان خاموش درست کردن. مسلمان خاموش یعنی مسلمانی که غیرت ندارد، عفت ندارد، کار به امور اجتماعی ندارد، کار به سیاست داخلی و خارجی ندارد، هر ظالمی از غرب و شرق که بر او مسلط است عکس العمل مفید نشان نمیدهد، از حریم اسلام دفاع ندارد، از حریم سنت رسول الله دفاع ندارد، به طریق اولا از حریم ولایت فاطمی و از حریم ولایت دوازده امام دفاعی ندارد. مسلمان خاموشی که بی تفاوته، جربزه نداره، در مقابل دشمن کم میاد، امکاناتش رو به دشمن وامی گذارد، ککشم نمی گزن، این مسلمان جاده صاف کن استعماره. چنین مسلمانی به درد منجی واقعی مولا صاحب زمان نمی خوره. ما از حضرت زهرا یاد میگیریم راه مقاومت صحیح را و حافظ مدینه النبی با احیاء سنت رسول الله باشیم، نه سنت غرب و شرق، نه تصورات ذهنی و خیال بافی از خود و فرضیه بافی از دیگران. مطلب هشتمی که ما از حضرت زهرا یاد میگیریم، حضرت زهرا یک راه بردیه که راه بردیش موفقه. بحث فقط طرح و برنامه نیست، بحث برنامه مقطعی نیست، بحث برنامه سنجیده کلان در طول زمان الی یوم القیامه. حضرت فاطمه زهرا یک راه برد موفقه و راه گشایی هم کرده. حضرت فاطمه زهرا یک رهبره، یک حجت الهیه، نه فقط برای من و شما، بلکه بر پیغمبر اکرم و دوازده امام معصوم که فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام تو تفسیر اطیب البیان هست: نحن حجج الله علیکم و جدتنا فاطمتون حجت الله علینا. ما حضرت زهرا رو نشناختیم، مسلمونا از شیعه و سنی. اگر حضرت زهرا رو میشناختیم نمی آمدیم ملکه اسلام رو تنها بگذاریم و بعد از 18 روز یا چند روز این ور اون ورتر این حضرت رو به شهادت برسونیم. ما مسلمونا این یگان دختر رسول الله رو نشناختیم، شکر این نعمت موجود رو نکردیم که گل سرسبد هستیه. این که تو سری میخوریم، این که ذلیل میشیم، این که دشمنا بر من و شما مسلط میشن، چون که دختر پیامبر اکرم رو که احیاء اصول ارزشی به دست او بود، ام ابیها بود، ام الائمه بود، من و شما ای مسلمان حضرت فاطمه زهرا رو تنها گذاشتیم. حتی بعضی از مسلمانان به دیکته یهود نجات پرست حتی عبا دارن از این که اسم حضرت زهرا رو ببرن. دهم، محوریت فاطمه. حالا از کجا گفتیم ما حضرت زهرا نشناختیم؟ اینم تفسیر فرات کوفی از تفاسیر عصر ائمه، مثل تفسیر سعید الاهوازی، مثل تفسیر فضل ابن شازان. خب در تفسیر فرات کوفی: لما سمیت فاطمتو فاطمه لأن الخلق فطمو عن معرفتها، زیرا که ما سوى الله قدر و منزلت و معرفت حضرت، معرفت به حضرت زهرا ندارن، قدر و منزلت حضرت زهرا هم نمیدونن، یکیش هم مسلمونا. لیلت القدر عقول حضرت زهراست، پس سوره کوثر و سوره قدر را زیاد بخوانید و در رابطه با او تلاوت و تدبر داشته باشید و بناتون بر انجام وظیفه بعد از شناخت وظیفه باشه، زیرا که حضرت زهرا اولین حلقه واسطه فیض الهیه. حضرت زهرا یک فقیه و دانشمند بزرگ و سرآمد همه عالمها و دانشمندهاست، لذا همه رجوع میکنن به علم فاطمی. حتی تو روایات هست یک بار امیرالمؤمنین علی علیه السلام با حالت هروله مسیر مسجد تا منزل رو با سرعت پیمودن، وقتی که به خونه رسیدن و سلام شرعی به حضرت زهرا کردن و پاسخ سلام شرعی رو شنیدن و علیکم السلام و رحمت الله، امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن: حضرت فاطمه زهرا، آیا دوست داری که امروز من چیزی از رسول الله یاد گرفتم به تو یاد بدم؟ حضرت زهرا فرمودن آنچه که امروز یاد گرفتی و از این به بعد یاد میگیری همه رو بلدم. تو روایت داره با چند سند امیر المؤمنین علی علیه السلام حالت تعجب جا خورد، بعد پشت به حضرا نکرد، همجور عقب عقب از در خونه میخواست بره بیرون، تواضع هم کرد، بعد با حالت هروله اومد مسجد، گفت یا رسول الله امروز چیز عجیبی از دخترتون شنیدم. آیا حضرت زهرا از ماست؟ پیغمبر فرمود بلی که از ماست. احترام نگه داشت، اگر نه طبق روایتی که خوندم از امام حسن عسکری علیه السلام از تفسیر اطیب البیان، نحن حجج الله علیکم و جدتنا فاطمه حجت الله علینا، حجت الله علینا، کسی که حجت خدا بر معصومینه اون علمش اون یقینش و خیلی چیزهای دیگه بیشتره. لذا مؤمنا حضرت زهرا رو محدثه بخونید. بعضی ها دیدم تو خارج و داخل کشور مثلا محدثه میخونه، یعنی کسی که یکی از مدال‌های افتخارش اینه که ملائکه باش در گفتگو هن، معناش این میشه یعنی چیزی از ملائکه یاد میگیره. بابا جون درست معادله برعکسه، نه این محدثه است، یعنی اقتباساً من نورها. ملائکه رحمت الهی می آمدن پیش حضرت زهرا که چیز یاد بگیرن از حضرت زهرا و از نور فاطمی استفاده کنن. پس جهان اسلام و جهان بشریت از شمس عصمت الفاطمیه نباید قفلت کنه. اگر از این قفلت نکردید ها، خدا هم از شما غافل نمیشه و یاریتون میکنه. هر کسی که ولایت فاطمی رو یاری کنه خدا او رو یاری میکنه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.